ده یه شب با وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست دو روزه دیپلماتان ارشد کشورهای چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان در مورد افغانستان امروز در شهر تاریخی سمرقند آغاز شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در سخنرانی خود به این نشست خواستار تعامل کشورهای منطقه با حکومت طالبان شده، بر اهمیت موقعیت جغرافی افغانستان در منطقه تاکید کرد.
یو باثبات او امن افغانستان کولای شي
یک افغانستان با ثبات و با امن می تواند که در ثبات، امنیت و اتصال اقتصادی منطقه نقش محوری بازی کند. جنگ تحمیلی چندین دهه در افغانستان فرصت‌های اقتصادی و تجارتی را نه تنها از این کشور بلکه کشورهای منطقه ربوده بود. وزیر خارجه طالبان در دیگر نشست‌های بین‌المللی نیز اظهارات مشابهی داشته، ولی از نظر کارشناسان حرف نهایی حکومت طالبان در سیاست‌های داخلی و خارجی را رهبر آنها ملا هیبت‌الله آخوندزاده می‌زند که دور از رسانه‌ها در قندهار به سر می‌برد. وزیران خارجه روسیه، چین، پاکستان، ایران در آستانه این نشست گرد هم آمده روی ایجاد راه حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تاکید کردند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. گروه مسلح ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که طالبان شمار از غیر نظامیان را به گمان ارتباط با این جبهه در ولایت های کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر بازداشت کردند. مردمان محل نیز به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان شمار از خانه ها را تالاشی و افرادی را بازداشت کردند. اعلامیه جبهه آزادی می افزاید که طالبان از اشتراک مردم در نماز جنازه کشته شدگان برخورد اخیر اعضای این جبهه و طالبان در سالنگ جنوبی جلوگیری کردند. جبهه آزادی افغانستان روز از شنبه تایید کرد که 6 تن از اعضای این جبهه در نتیجه این درگیری با طالبان کشته شدند. روزا اوتونبایوا، نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان و چند تن از دیپلمات‌های دیگر خارجی در کابل با مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای طالبان، در مورد مسائل امنیتی، بازگشت مقام‌های سابق به این کشور و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتر خود نوشته که این موضوعات در دیدار شام گذشته که به مناسبت ضیافت افطار را اندازی شده بود مطرح شده است. روشن نیست که آیا روزا اوتونبایوا که در حال بررسی مأموریت این سازمان در افغانستان است در مورد مأموریت کار زنان افغان در این سازمان صحبت کرده یا خیر. اما با گفته بلال کریمی، خانم اوتونبایوا از تامین امنیت در ماه رمضان ستایش کرده است. طالبان در هفته گذشته از کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در نگرهار مانع شدند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این مأموریت را غیر پذیرفتنی دانسته، اما طالبان آن را ارزش‌های داخلی افغانستان عنوان می‌کند. و وزارت دفاع جرمنی می‌گوید این کشور درخواست پولند را پذیرفت که 5 طیاره جنگی نو میگ 29 خود را برای تقویت قوای هوایی اوکراین به این کشور بفرستد. وزارت دفاع پولند کدام تبصره فوری در مورد نداشت. بوریس پویستوریس، وزیر دفاع جرمنی، گفت که این درخواست روز پنجشنبه مواصلت کرد و اینکه برلین آن را در عین روز پذیرفت نشان می‌دهد که به جرمنی می‌توان اعتماد کرد. 24 طیاره نو میگ 29 آلمان شرق بعد از پیوستن این کشور با آلمان غرب در سال 1990 به برلین به میراث مانده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نشست کشورهای همجوار افغانستان در سمرقند.
نگرانی هایی که از وضعیت افغانستان وجود داره رو مورد توجه قرار دادیم. این نگرانی ها شامل گسترش تروریسم در افغانستان.
هشدار وزیر دفاع پاکستان از احتمال حمله به مخفیگاه های طالبان پاکستانی در افغانستان.
اگر این کار انجام نشد، در نقطه باید بر برخی اقدامات متواصل شدید که قطعاً هر کجا پناهگاهشان در خاک افغانستان باشد باید با آنها ضربه بزنیم، زیرا نمی توانیم این وضعیت را برای مدت طولانی تحمل کنیم.
متعلمین و محصلان دختر در نیمروز به مدارس دینی رو آوردند.
سال جدید به مکتب به خود لباس گرفتم، کیف و کفش گرفتم تا اینکه مکتب ما دوباره شروع شود و بتانم درس خود ادامه بدم و با آمدن طالبا نتانستم درس خود ادامه بدیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طور که در اخبار شنیدید، وزیر خارجه حکومت طالبان به نشست کشورهای همجوار افغانستان در سمرقند دعوت شده است. این نشست که وزرای امور خارجه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و روسیه در آن حضور دارند، امروز آغاز شد. این چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه در مورد افغانستان است که پیش از این نیز نشست‌های مشابه در پاکستان، ایران و چین برگزار شده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان روی یافتن راه حل منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تاکید کردند. وزیران خارجه این کشورها امروز پنجشنبه در آستانه نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه در ازبکستان در مورد افغانستان با هم دیدار کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از این نشست در پیامی که وزارت خارجه آن کشور در تلگرام منتشر کرد گفت:
نگرانی‌هایی که از وضعیت افغانستان وجود داره رو مورد توجه قرار دادیم. این نگرانی ها شامل گسترش تروریسم در افغانستان، بحران های ناشی از تداوم تحریم های آمریکا و غرب علیه افغانستان و وضعیت معیشتی بسیار سخت مردم افغانستان و نتیجه نامطلوب اون، یعنی افزایش فزاینده آوارگان و مهاجرین به سمت کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران رو مورد توجه قرار دادیم.
به گفته عبداللهیان، شرکت کنندگان این نشست در مورد محرومیت دختران افغان از تحصیل نیز ابراز نگرانی کردند. این نشست دو روزه کشورهای همسایه در باره افغانستان بعد درخواست روسیه برگزار شده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، به تاریخ 7 حمل سال روان از برگزاری نشست خبر داده بود و گفت که در این نشست انکشافهای مهم افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. از افغانستان نیز در این نشست دعوت شده است احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که بعد دعوت ازبکستان یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه آنها، به ازبکستان رفته و با وزیران امور خارجه دیدار و درباره موضوعات مختلف با آنها گفتگو میکنند. آقای تکل صبح امروز در پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه ها گفت:
تمد چنان به سمرقند کی د سمید
قرار است که امیرخان متقی در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه که در سمرقند در مورد افغانستان برگزار می شود شرکت و سخنرانی کند. در کنار این با وزیران خارجه و سایر مقام های کشورهای منطقه دیدار و صحبت خواهد داشت.
په یو شمیر مهم موضوعات و لیدکاته ولری
در این دیدار هنا ربانی که هر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان و کینگ کانگ وزیر امور خارجه چین به نمایندگی از کشورهای خود حضور خواهند داشت. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که این نشست بر ایجاد یک اجماع میان کشورهای همسایه افغانستان که مستقیما در وضعیت این کشور دخیل هستند کمک خواهد کرد. وزارت خارجه چین روز گذشته در اعلامیه مفصل موقف خود در مورد افغانستان را مشخص ساخت. در این اعلامیه ضمن تعهد بر عدم مداخله در امور افغانستان تأکید شده که پیکینگ از حکومت معتدل و معقول در افغانستان حمایت می کند. در اعلامیه آمده است که چین می خواهد تا افغانستان یک ساختار سیاسی آزاد و همه شمول داشته باشد. وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست طالبان از حقوق اساسی همه مردم افغانستان به شمول زنان، کودکان و گروه های قومی محافظت کند و منافع افغانها و جامعه جهانی را در نظر بگیرد. حکومت سرپرست طالبان را هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است، اما همه کشورهای همسایه افغانستان به جز تاجیکستان با حکومت طالبان روابط نزدیک دارند و اکثر آنها سفارت‌های افغانستان را به نمایندگان طالبان تحویل دادند. سمرقند چهارمین نشست از سلسله نشست‌هایی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با ابتکار پاکستان برگزار شد و نخستین نشست در سپتامبر سال 2021 در اسلام آباد برگزار شد. دومین نشست در نوامبر 2021 در تهران و سومین نشست در مارچ 2022 در چین برگزار شده بود.
گزارش بود درباره نشست وزیران خارجه کشورهای همجوار افغانستان در سمرقند. وزیران خارجه پاکستان، چین، روسیه و ایران در آستانه این نشست گرد همایی نموده و روی حل منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تأکید کردند. در گفتگو از دکتر ذاکر حسین، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که این نشست چقدر اهمیت دارد و چی میتوان از آن توقع داشت. وی در پاسخ چنین میگوید:
ما فکر میکنم نشست های اینچنینی قبل از آنی که خیلی مؤثر نسبت به شرایط افغانستان باشه یا تأثیر جدی بر تحولات سیاسی در افغانستان داشته باشه، بیشتر به معنای جستجوی منافع ملی بازیگران منطقی و همسایگان افغانستانه که گویا از قبل شرایط موجود در خاک افغانستان و جغرافیای افغانستان اونها با تهدیدهای بالقوه مواجهند. این نوع نشست ها در واقع به معنای ایست که گویا برخی از تضمین های را بازیگران منطقی و همسایگان افغانستان پیدا بکنند که منافع و خواست های استراتژیک آنها از جغرافیای افغانستان تهدید جدی نداشته باشد.
تشکر دکتر صاحب. به نظر میرسه که تروریسم نگرانی مشترک اکثر این کشورهاست. آیا طالبان می توانند که این نگرانی را مرفوع سازند؟
بسیار بعید به نظر می رسد. دلیلش ایست که تروریسم یک اختراع است که حداقل شامل خود نظام طالبانی و ایده طالبانی هم می شد. 20 سال جهان با کلیت خود و جمله همسایگان افغانستان در صف قرار گرفت که صف مقابلش گویا تروریسم قرار داشت و مصداق مشخص و بارز او طالبان با ایده طالبانی بود.
تشکر. چه فکر میکنین که فیصله های این نشست تا چه حد میتونه که مورد قبول طالبان و مخالفان طالبان قرار بگیره؟ چون یک درخواستی که شده تشکیل حکومت همشمول است و دادن حقوق اقلیت ها.
ببینید، این نوع نشست ها همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم ممکنه برخی از اهداف و یا منظورهایی که در پرتوی نشست ها تعقیب میشه تا حدودی به صورت شفاهی یا در حد یک گفتگو و مذاکره به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود، ولی آن چیزی که عملا ممکنه وجود داشته باشه امو سنت و سیره است که تاکنون طالب بر اساس او سیاست و مناسبات خود را با جهان تعیین کرده. برغم همه خواستهای مردم افغانستان و کشورهای جهان همسایه و منطقه مبنی بر شکل دادن یک حکومت فراگیر در افغانستان، ولی طالب هنوز که هنوز است، یعنی تقریبا چیز کم 2 سال از حکومت طالبانی در افغانستان میگذره، باز ما شاهدی اونمون نگاهی نخستین و نگاهی اولیه هستیم و گویا طالب حسش ایست که قدرت سیاسی در افغانستان به دلیلی که با خشونت و زور به دست آمده و این خشونت و زور را به عنوان یک ابزار نمیخواید با دیگرا محصولش را توزیع بکنه. به او خاطر ما فکر نمی کنم که چنین درخواست های عملا بتانه طالب را با یک تغییر در جهت خلق پالیسی هایش مواجه بسازه، مگر آنکه کدام تدبیر جدی و عینی که ممد تأمین منافع بازیگران منطقه و همسایه باشد.
دکتر ذاکر حسین، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان است.
وزیر دفاع پاکستان هشدار می‌دهد که اسلام آباد بر آنچه مخفیگاه‌های تروریستان در داخل افغانستان می‌خواند حمله خواهد کرد. خواجه محمد آصف در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که در سفر اخیرش به کابل به رهبران طالبان یادآوری کرده که به تعهدات امنیتی فرامرزی خود عمل کنند. آگاهان سیاسی در مورد گفته‌های آقای آصف نظریات متفاوت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید در سفرش در ماه فوریه به کابل به رهبران طالبان هشدار داده که اگر نتوانند جنگجویان ضد پاکستان را مهار کنند به مخفیگاه های تروریستان در داخل افغانستان حمله خواهند کرد. او در مصاحبه تازه‌اش با صدای آمریکا افزوده که به رهبران طالبان یادآوری کرده که به تعهدات امنیتی فرامرزی خود عمل و تروریستان را از استفاده از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و انجام حملات به پاکستان منع کنند.
اگر این کار انجام نشود در نقطه‌ای باید به برخی اقدامات متواصل شوید که قطعاً هر کجا پناهگاهشان در خاک افغانستان باشد باید به آنها ضربه بزنیم، زیرا نمی‌توانیم این وضعیت را برای مدت طولانی تحمل کنیم.
پاکستان مدعی است که رهبری تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی پس از عملیات نظامی چند سال پیش پاکستان در مناطق قبایلی مجبور به فرار به افغانستان شد و اکنون از افغانستان بر این کشور حمله می کند. آقای آصف ادعا کرده که رهبری حکومت طالبان در افغانستان به خوبی به هشدار اخیر پاکستان پاسخ داده و باور دارد که در تلاشند تا از تی تی پی یا طالبان پاکستانی جدا شوند. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که به هیچ کسی اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. او همچنان گزارش ها در مورد حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده است. اما به اساس یک گزارش سال 2022 روزنامه امریکایی وال استریت جورنال، نورولی محسود رهبر طالبان پاکستانی گفته بود که با هیچ مقاومت یا مخالفت از جانب طالبان افغان روبرو نیستند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و از آگاهان سیاسی میگوید پاکستان از عدم همکاری حکومت طالبان در افغانستان برای برقراری آتش بس میان پاکستان و طالبان پاکستانی ناامید شده، بنابراین مصمم به نظر میرسد که پناهگاه‌های آنان را اگر در خاک افغانستان باشد مورد حمله قرار بدهد. اما تمیم آسی آگاه سیاسی دیگر به این باور است که پاکستان از لحاظ اقتصادی آماده جنگ و تقابل مستقیم با تی تی پی در داخل افغانستان نیست. آسی به رادیو آزادی گفت که پاکستان هنوز ابزار برای فشار آوردن بر حکومت طالبان در افغانستان دارد.
پاکستان از نقطه نظر اقتصادی برای یک جنگ طویل مدت فرسایشی آماده نیست و در این وقت تجارت و دسترسی به آسیای مرکزی بر پاکستان محدود خواهد شد. مشکلات امنیتی و نظامی بر پاکستان زیاد خواهد شد و یک هرج و مرج به پاکستان میرود. پاکستان به هیچ وجه و به هیچ قیمت نمیخواهد که بره به طرف یک جنگ نیابتی و تقابل مستقیم با تی تی پی. در این وقت متقابل هم ناامنی در افغانستان زیاد خواهد شد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست 2021 پاکستان شاهد تشدید حملات تحریک طالبان پاکستان بوده است. حکومت طالبان در افغانستان پیش از این بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی به هدف رفع مخالفت‌ها میانجیگری کرده که برقراری آتش بس کوتاه‌مدتی را بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در پی داشت. طالبان پاکستانی آتش بس چند ماهه را در نوامبر سال 2022 شکستند و حمله‌هایشان را در مناطق مختلف پاکستان اثر گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای روسی در شهر خرسون به طور غیرقانونی اوکراینی های ملکی را دستگیر و شکنجه کردند. به گفته افرادی که توسط نیروهای روس دستگیر شده بودند و با دیدبان حقوق بشر مصاحبه کردند، نیروهای اشغالگر روسی آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به مرگ تهدید می کردند. شورای حقوق بشر ملل متحد نیز در 4 اپریل به تمدید و گسترش مأموریت یک نهاد تحقیقی که جنایات جنگی احتمالی در اوکراین را بررسی می کند رأی داد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد تأکید کرده که نیروهای روسی که از ماه مارچ تا نوامبر سال 2022 میلادی شهر خرسون را در جنوب اوکراین اشغال کرده بودند، یک مرکز شکنجه و سایر تأسیسات مشابه را در آنجا اداره می کردند. این نهاد ناظر حقوق بشر که در شهر نیویورک مستقر است گفته که این مرکز شکنجه ادعا شده در سرک تپلونیر هیتک واقع شده، در حالی که سایر توقیفگاه ها ظاهرا در ساختمان شاروالی یک مکتب محلی و میدان هوایی قرار داشتند. به گفته قربانیانی که با دیدبان حقوق بشر مصاحبه کردند، نیروهای اشغالگر روسی زندانیان را مورد لتوکوب و شوک برقی دردناک قرار داده، آنها را به مرگ تهدید می‌کردند. دیدبان حقوق بشر در ادامه گزارش مشابهی که در ماه جولای سال 2022 منتشر کرده، در گزارش تازه خود با 34 تن از افراد محلی در مورد سوء استفاده نیروهای روسی از افراد ملکی مصاحبه کرده است. مصاحبه شوندگان گفتند که افراد ملکی به شک ارائه ابراز حمایت از اردو و حکومت اوکراین و یا جنگ با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در بخش‌های از شرق اوکراین ربوده شدند. یک زن به دیدبان حقوق بشر گفته زمانی که شوهر فراریش خود را تسلیم کرد به گروگان گرفته شد. بر اساس این گزارش نیروهای روسی هنگام عقب نشینی از این منطقه در برابر حمله متقابل نیروهای اوکراینی در ماه نوامبر سال 2022 میلادی حداقل 3 فرد ملکی دستگیر شده را با خود بردند. یولیا گوروانوا یک محقق ارشد دیدبان حقوق بشر در اوکراین گفته که مسئولان این اعمال وحشتناک نباید بدون مجازات باقی بمانند. به گفته او قربانیان و خانواده های آنها باید در برابر رنج هایشان جبران خسارت کرده و اطلاعات لازم در مورد کسانی را دریافت کنند که ناپدید شدند. به گفته گوروانوا رفتار نیروهای روسی در مناطق اشغالی با همه شهروندان اوکراینی به طور فزاینده نگران کننده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده که همه طرف‌های درگیری مسلحانه در اوکراین به رعایت از قوانین بشری بین المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو مکلف هستند. این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 4 اپریل با اکثریت قاطع به تمدید و گسترش ماموریت یک نهاد تحقیقی که جنایت جنگی احتمالی در اوکراین را بررسی می‌کند رای داد. مسکو تا هنوز به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته بود که نیروهای روسی در اوکراین مرتکب جنایات جنگی و یا هدف قرار دادن افراد ملکی نشدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
متعلمین و محصلان دختر در ولایت نیمروز میگویند به دلیل مسدود بودن مکاتب و پوهنتون ها به مدارس دینی مراجعه کردند. به گفته آنان در این مدارس تنها مضامین دینی تدریس می شود و آنان نیاز دارند مضامین عصری را نیز بیاموزند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دختر متعلم بالاتر از صنف ششم آغاز می شود.
سال جدید به مکتب به خود لباس گرفتم، کیف و کفش گرفتم تا اینکه مکتب ما دوباره شروع شوه و بتانم درسه خود ادامه بدم و با آمدن طالبا نتانستم درسه خود ادامه بدیم.
سمیرا 16 سال از صنف 8 مکتب در ولایت نیمروز در غرب افغانستان بود که طالبان به قدرت برگشتند. به او و دیگر دختران بالاتر از صنف 6 اجازه ندادند که به مکتب بروند. سمیرا اکنون میگوید که از روی ناچاری مجبور شده به مدرسه دینی مراجعه کند.
واقعا از لحاظ روحی خیلی وضعیتم خراب شده بود و بعد از اینکه مکتبا بسته شد و یک سال در خانه بودم، یک روز خبر شدم تا یک مدرسه در ولایت نیمروز باز شده، مدرسه دینی، و ما از روی ناچاری از اینکه در خانه شیشته بودم و خیلی ناراحت بودم از اینکه مکتبای ما بسته بود، آمدم خود در این مدرسه ثبت نام کردم. با وجود اینکه درسای دینی بر ما بسیار سخت است، با درسای خود ادامه دادم، تلاش و کوشش کردم تا بتانم یاد بگیرم.
بیشتر دانش آموزان مدرسه های دینی در نیمروز را دختران تشکیل می دهند که در گذشته متعلمین و مسئولین بودند، مانند فرزان 15 ساله.
خدا را شکر حالا در مدرسه در درس میخوانم که بالاتر از صف 7 بود، تقریبا 2 سال بود که ما درس نخواندیم. حالا خدا را شکر داخل یک مدرسه دارم درس میخوانم، اما اون چیزی که ما میخواستم پیش نمیره و مکتب خود ما نمیشه. تمام مصرفیام که بود نیست، خیلی اونجا زیاد بود، ما اونجا ما خیلی کم هستیم. خواستم نیست که مکتب را درای مکتب را برای شاگردا باز کنه و بمانه که ما دوباره درس خود شروع کنه.
در این مدارس تنها مضامین دینی تدریس می شود. اما دانشجویانی که در مدارس دینی در ولایت نیمروز مصروف آموزش هستند می گویند که تنها درس‌های دینی بسنده نیست. آنان تاکید می کنند که باید آموزش‌های عصری را نیز دختران فرا بگیرند. عایشه امیری یک تن از دانشجویان در شهر زرنج به رادیو آزادی میگوید:
این دلیل نمیشه که ما باید به صورت اجبار مدارس دینی رو بخوانیم و از تکنولوژی عصر نوین و دور بمانیم. لازم است در عصر پیامبر هم اگر تکنولوژی وجود می داشت، یک موضوع مسلم است که دین از تکنولوژی و عصر مدرن روز دور نیست و همیشه وقت هر آن چیزی که در تکنولوژی جدید خلق شده، کشف شده، همگی بشر از او استفاده کرده. و خواهش مامی است که طالبا دروازه دانشگاه ها و مکاتب برای دختران باز کنه.
ندارمانی 21 ساله که دانشجوی رشته قضا و ثانوی‌عالی بود و اکنون در این مدرسه دینی درس می‌خواند، نیز با عایشه هم نظر است.
هر رشته ای که هست به زن نیاز هست. مثلا اول می قضا و سرانواری که ما میخوانیم، رشته حقوق، نیاز به زن 100% هست. یک زنی که جرم مرتکب میشه تحت نظارت است، باید اما کسایی که در اطراف از هستن، پلیس زن باید 100% اونجا باشه. مثلا وکیل زن باید باشه که یک زن جرم مرتکب میشه، یک خانم جرم مرتکب میشه، باید اما را یک زن پیگیری کنه، به او رسیدگی کنه. خواست ما می است که حکومت باید وضعیت خانوما و دخترای این وطن هم درک کنه.
عالمان دین نیز در ولایت نیمروز میگویند که آموزش بر زن مرد فرض است و طالبان باید به دختران اجازه بدهند که آموزش های اثر را نیز فرا بگیرند. یک تن از این عالمان در ولایت نیمروز که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، برادو آزادی گفت:
بر علاوه به علوم دینی که بر زنا فرض است و بر مردا فرض است، ما به علوم اصلی هم اشد ضرورت داریم، مثل که به نان و آب ضرورت داریم. ما به علوم اصلی ضرورت داریم. ما باید دکتر زن داشته باشیم، ما باید انجینر زن داشته باشیم، ما باید معلم زن داشته باشیم، ما باید متخصص زن داشته باشیم.
طالبان پس از برگشت دوباره به قدرت در اولین اقدام مکاتب بالاتر صنف 6 را برای دختران مسدود کردند. آنان همچنان در دسامبر سال گذشته پوانتونا را نیز برای دختران بستند. هرچند این اقدام طالبان واکنش های جدی را در پی داشت، اما طالبان گفتند که این تصمیمشان دائمی نیست. اما با آغاز سال تعلیمی جدید اما امیدوار بودند که طالبان به دختران اجازه رفتن به مکتب و پوانتونا را خواهند داد، ولی طالبان سال تعلیمی را بدون حضور دختران آغاز کردند. اکنون شفیق حکیمی از فعالان حقوق زن در نیمروز میگوید که طالبان باید فضای مناسب آموزشی را برای دختران مهیا کنند.
از وقتی که پانتونا بسته شدن، نیمه از خانم هایی که در خانه هست با بیماری های مختلف روانی، افسردگی، دست به خودکشی های زیادی زدن، باعث ویرانی خیلی خانه ها شده و می خواهیم که این موضوع واقعا پیگیری شود یا به خاطر از ایجاد یک سرگرمی برای خانم ها باشد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و شنوندگان عزیز، در دقایق بعدی پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
خواست بر از الله امرای مکم کنی. روز قیامت دست ما و گریبان شما. به خدا قسم، به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی، نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه ها غرقه ما گرفته نمیتونی.
عبدالله قسم از اصولی دراییم. پشم در تقاوین امتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفرد است، خیر ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه ها میمانه، در یک خانه 3 نفر سیر میکنه، یک خانه 2 نفر سیر میکنه، خود بایا را سیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه می شد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غریب سینی. خشکسالی محسوسات نمیاد، درخت مرخت های مردم خشک کشیده، انتن نداریم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 10:29 شب نشان میده. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 10:30 شب شد.